دست بکنیم حتی در قضاوت هامون. متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. میخوام در این لحظه با اعلام ساعت 10 صبح دعوتتون بکنم که همراه بشید با یک برنامه بسیار شنیدنی، چرخ زندگی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم
رو. بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است؟
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی.
خودشه دیگه.
یعنی فرمونه.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
نه فاطمه این سوال بر من کنه.
پوله پوله.
معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اینه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50
به رضا. آره خدا شکر من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
این چرخه ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعیه، به زور میچرخه.
خوشیه خیلی چیز است.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روحان کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخه؟
اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لای شرط.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو، اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هر چی که هست 4 تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و نازنین، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش آمدید به چرخ زندگی. امروز پنجشنبه 11 بهمن 1403. امیدواریم هر جا که هستی تندرست و سلامت باشید و چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه و همه چیزها به کامتون باشه. خب سلام و روز بخیر میگیم خدمت همه عزیزانی که حتی روزهای پنجشنبه و جمعه خیلی زود روز رو آغاز میکنن. خدا قوت، امیدواریم تا الان بهتون خوش گذشته باشه. سلام و درود هم عرض میکنیم خدمت عزیزانی که از همین الان، همین حوالی روز خودشون رو آغاز کردن و در کنار اعضای خانواده حالا میخوان یواش یواش چایی بریزن و صبحانه خودشون رو شروع بکنن. امیدواریم در کنار اعضای خانواده حسابی بهتون خوش بگذره. اما یه دست از عزیزان هم هستن که همین روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیلیه باز هم سراغ کار میرن و الان در سر کارشون هستن و دارن صدای ما رو میشنون. به شما هم خدا قوت میگیم، امیدواریم که همیشه تنتون سالم باشه. خب به ما بگید که از کجا دارید برنامه چرخ زندگی رو گوش میکنید. سامانه پیامکیمون 3036-37، شماره تلفن برنامه 22-65-25-25. همراه ما باشید تا بگیم امروز درباره چی میخواییم با هاتون صحبت بکنیم. در چرخ اول برنامه، چرخ مراد، گزارش برنامه رو تقدیمتون میکنیم. چرخ بازیگر امروز اختصاص داره به هوش مصنوعی و تأثیرش در اقتصاد که با آقای دکتر مهیار مؤمن، کارشناس حوزه آموزش، در این باره صحبت میکنیم. خب راه‌های ارتباطی برنامه‌ای که بلدید 3036-37 شماره تلفنمون 2265-2525. شما هم به ما بگید که آیا توی زندگیتون، آیا تو کارهاتون از هوش مصنوعی استفاده می‌کنید؟ اگر نمی‌کنید چه تصوری درباره هوش مصنوعی و تأثیرش در آینده اقتصادی دنیا دارید؟ یادتون نره همراه ما باشید در این زمینه. خب در چرخ خدمتتون عرض بکنم چاچی، ما درباره شیوه رسیدگی به کارهای بیرون و امور خانه برای اون عزیزانی که تازه مادر شدن می‌خوایم صحبت بکنیم. شاید واقعا این روزها یه مقدار اداره امور خانه و بیرون از اون و رسیدگی به فرزندان، همه اینها با هم در آن واحد برای عزیزانی که تازه طعم مادر شدن رو چشیدن سخت و دشوار باشه. ما میخواییم شما به ما بگید تو این زمینه چه مدیریتی اعمال میکنید، چی کار میکنید که هم به کاره خونتون میرسید هم امور بیرون رو انجام میدید. اگر که توی چرخ چاچی با ما همراه باشید، غیر از این که دوست داریم نظرهای شما رو بشنویم، با خانم دکتر مهنوش دارینی روانشناس و مشاور هم گفتگو میکنیم. دوست داریم که تجربیات شما رو هم در این زمینه بشنویم. 3036-37 سامانه پیامکیمونه، 2265-2525 هم تلفن برنامه. خب یکی از مواردی که عزیزانمون خیلی دوست دارن در موردش آگاهی داشته باشن اینه که چطور به بچه‌های خودشون یاد بدن اهمیت پول چی هست و چطور باید پول‌های خودشون رو پسنداز کنن، مدیریت کنن، چه زمانی باید اون پسندازهای خودشون رو خرج بکنن و کجا از پولهاشون استفاده بکنن. چرخ نیلوفری ما به همین موضوع اختصاص داره، آموزش اهمیت پول به کودکان، و در این مورد هم گفتگو میکنیم با آقای دکتر سهرابی، رئیس پژوهش سرای امام رضا علیه السلام.
چرخ مراد، برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی. امیدوارم کارتون خوب باشه. اینجا بخش گزارشی برنامه است چرخ مراد و میخوام برم سراغ مردم. مثل همیشه میکروفون رو باز میکنیم، میریم سراغ مردم و سوال رو میپرسیم. آقای جواد، آقا ببخشید، سلام، خوبی؟ صحبتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، رادیو اقتصاد. یه سوال، هوش مصنوعی تا حالا به گوشت خورده؟
نه.
اصلا نمیدونی چیه؟
نه والا.
آقا شما چی؟ سلام.
سلام.
هوش مصنوعی میدونی چیه؟
نه.
هیچی؟
نه هیچی.
خب خیلی عمالی، خیلی ممنونم ازتون.
استفاده از یک حافظه یا یه نسل بالاتر از حالا چیزی که موجوده در حال حاضر
تو فضای اقتصادی به نظرت میتونیم ازش استفاده کنیم؟
دقیقاً.
چی کار کنیم مثلا؟
عرضم بزرگ شما، نرخ گذاری، به روز رسانی قیمت ها، گرفتن بازار تو دستتون، مشتری مداری، خیلی کارا میشه از هوش مصنوعی استفاده کنیم.
خب چند سالتونه؟
من 45.
45. بریم سراغ این نیرو جوان.
سلام علیکم.
خوب شما؟
زنده باشید.
صحبت بخیر. چند سالته؟
من 30 سال.
چند سال کارسر بازاری؟
تقریبا 17 سال.
هوش مصنوعی کجا به این فعالیت اقتصادی تو میاد؟ به کار میاد؟
فضای مجازی به دردمون میخوره و این که بتونیم یه سری اطلاعات خاصی ازش بگیریم. و
یا مثلا فضای اقتصادی کاربرد نداره؟
نه، کاربردی حداقل برای من نداشت.
برای شما نداشت یا نمیدونی؟
حداقل میتونم بگم آموزش خاصی نبوده که ما بدونیم هست، یا آموزشی برای ما باشه که بدونیم از هوش مصنوعی میتونیم تو زمینه کاری یا زمینه فعالیت اقتصادی ازش استفاده کنیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون ازتون، متشکرم.
فضای اقتصادی هم ظاهرا الان دیگه کاربرد داره، یه سری کارا رو دارن باهاش انجام میدن. هوش مصنوعی در کل یه فناوری جدید، ترکیبی از کارهایی که از قبل به صورت سنتی انجام میدادیم و الان به صورت مدرنیته و به روزش انجام میشه.
شغلتون چیه؟
من شغلم کفش و کتونیه خانم.
کسی تو همسنفیاتون تو فضای اقتصادی از هوش مصنوعی استفاده میکنه؟
به صورت تکی و تک فروشی من فعلا نه ندیدم، ولی تو بازار همکارامون هستن که استفاده میکنن.
چی کار میکنن؟
عمده فروشی. به جهت کسب و کار از نظر تبلیغاتی، جنبه تبلیغاتی از هوش مصنوعی دارن بهره وری میکنن.
به کارشون اومده
100%، 100%. اگه نیومده باشم دقیقا میتونم بهتون بگم که تا 2-3 سال آینده هممون تقریبا میشه گفت کاسبی سنتی رو باید بذاریم کنار دیگه. یه جورایی الان تمام کسب و کارا داره اینترنتی جلو میره و بهتر از سنتی دارن عمل میکنن. من فکر میکنم تا 2-3 سال آینده اصلا یه جایگزین بسیار بسیار خوبی باشه واسه تبلیغات بین المللی تقریبا.
درسته. خیلی ممنون.
زنده باشید.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. رسید شما چی کسب و کارتون چیه؟ چقدر هوش مصنوعی رو میشناسید و اینکه فکر میکنید تو فضای اقتصادی چقدر میتونه کاربرد داشته باشه؟ اینجا چرخ مراد، چرخ زندگی. متشکرم که ما رو شنیدید. ولی همچنان شما با هم باشید.
اینجا چرخ زندگیه. 22-65-25-25-30-36-37.
خب با چرخ اول برنامه چرخیدیم و از چرخ مراد رد شدیم، در حالی که گزارش برنامه رو درباره هوش مصنوعی شنیدیم. میدونیم که هوش مصنوعی یک فناوری هستش که واقعا این روزها با توانمندی‌هاش ما رو غافلگیر کرده و به طور تصادفی همه معادلات ما رو به هم ریخته. واقعا دیگه تعجبی نداره اگر که ببینیم که یک جا هستیم و می‌خوایم چیزی رو ترجمه بکنیم، مثلا یک متن 100 صفحه‌ای از یک در واقع مقاله کره‌ای، و حالا هوش مصنوعی در عرض یک دقیقه این 100 صفحه رو برای ما ترجمه می‌کنه، یا اینکه مثلا می‌خوایم در واقع طراحی خونه رو به هم بزنیم و حالا از هوش مصنوعی می‌خوایم که به ما راهنمایی کنه و در عرض کمتر از یک دقیقه می‌بینیم که شاید بیش از 1000 نوع طرح از در واقع طراحی خانگی برای ما عرضه می‌کنه. همه اینها رو داریم در عین اینکه به هر حال هوش مصنوعی چالش‌های خاص خودش رو هم داره. اومدیم به چرخ دوم برنامه، چرخ بازیگر، تا همراه بشیم با آقای دکتر مهیار مؤمن، کارشناس حوزه آموزش، تا درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر اقتصاد به ویژه اقتصاد خانواده دربارش از ایشون بپرسیم. آقای دکتر مؤمن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی. عذرخواهی میکنم که زحمت ما هم امروز به دوش شما افتاد.
خواهش میکنم. با افتخار در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از اینکه حالا در بخش کارشناسی برنامه همراه ما هستید و استفاده میکنیم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر مؤمن، هوش مصنوعی خیلی امتیازها و مزیت‌ها رو برای کاربران ایجاد کرده، در این حال خب دلهوره ها و نگرانی های از آینده دنیا در این زمینه وجود داره. به هر حال میتونیم بگیم که این هوش مصنوعی یک تیغ دولبه است که ما باید سعی بکنیم که از قسمت برنده اون در جهت تأمین منافع بشر استفاده بکنیم. این هوش مصنوعی با همه مزیت هایی که داره چجور میتونه بر اقتصاد کشور، و حالا بیشتر میخواییم در مورد اقتصاد خانواده ها صحبت بکنیم، چجور میتونن خانواده ها از هوش مصنوعی استفاده بکنن تا تأثیر مثبتی بگذاره بر اقتصادشون؟
بسیار عالی. من در تکمیل حالا مباحث هفته گذشته و فرمایشاتی که الان شما داشتین، میخوام بحثمون رو جلو ببرم. ما تو هفته گذشته در خصوص شناخت و کاربرد و در واقع تأثیرات هوش مصنوعی خدمت شنوندگان عزیز توضیح دادیم. گفتم میتونه یه فرصت عالی در زندگی ما ایجاد کنه، به شرط اینکه درست مدیریت کنیم، ازش بهره ببریم. و رمز موفقیت هم اینه که این مهارت رو یاد بگیریم، حالا چه در حوزه های اقتصادی و چه در حوزه های رفاهی. باید بدونیم چگونه و کجا باید از این مهارت و از این در واقع دستاوردی که حالا این روزها به اوج خودش رسیده استفاده کنیم. من یه نکته هم اشاره کردم که امروز میخوام اون رو کامل کنم. بحث سن استفاده هم ما اشاره کردیم که سنی نداره واقعا. الان در سنین پایین ازش استفاده میکنن و در
همه گروه های سنی رو در بر میگیره،
فراگیری اتفاق افتاده. منتها امروز میخوام در خصوص تأثیرات هوش مصنوعی بر اقتصاد و زندگی صحبت کنم. تأکید میکنم ما به صورت عامه میخوایم صحبت کنیم، یعنی به عنوان یک فردی که در بستر زندگی هستیم میخوایم ببینیم که چگونه میتونیم از این حوزه‌های اقتصادی بهره ببریم. قدم اولی که من میخوام به شنوندگان عزیز عرض کنم مدیریت مالی و بودجه بندی با هوش مصنوعی. خب چطور این کار اتفاق میفته؟ اپلیکیشن های مالی که مبتنی بر
نرم افزارهای مالی،
بله نرم افزارهایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن، میتونن الگوهای مالی یک خانواده رو تحلیل کنن، مخارج های غیر ضروریشون رو تشخیص بدن و بهترین پیشنهادها رو به خانواده ها ارائه کنن. یه مثال بخوام عرض کنم، خانواده ای که یک درآمد مثلا ماهیانه 20 میلیون را داره فرض کنیم، وسط ماه ممکنه دچار کمبود بودجه بشن. این نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی کمک میکنه در حوزه‌های مختلف تقسیم بندی رو انجام بدن. حالا ممکنه حوزه‌های اصلی مثل خوراک و پوشاک و تفریح و مسکن باشه یا حوزه‌های دیگری که اون خانواده داره، و با دیتاها و اطلاعاتی
که هست،
بله اطلاعاتی که ارائه میده سعی میکنه که این وضعیت رو به اون خانواده هشدار بده، حتی میتونه مثلا اون رفتار رو تحلیل کنه و برای ماه بعد یک الگوی مناسب به اون خانواده ارائه بده. پس این قدم اولی که میتونیم ما به عنوان یک فرد عادی ازش استفاده کنیم، نه در بسترهای،
یعنی در واقع ما اطلاعات و داده ها رو در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم. من مثلا اینقدر درآمدم هست، هزینه هایی که دارم به طور عمده در ماه مثلا هزینه خورد و خوراک هست، هزینه پوشاک هست، هزینه رفت و آمد هست، و به طور عمده حالا مثلا یه میانگینی بهش میدیم و بعد اون برای ما برنامه ریزی میکنه. ممکنه که مثلا وسط ماه به ما هشدار بده که دیگه آقا شما پول زیادی توی صندوق خانوادتون باقی نمونده، از اینجا به بعد دیگه باید خیلی دست به عصا راه برید. اینجوریه
دیگه. و این یکی از این ساده ترین مرحله. مرحله دوم اینه که خب تحلیل های حرفه‌ای تری به ما ارائه میده به عنوان یک خانواده، یعنی با توجه به اون داده ها و اطلاعاتی که در فضای عمومی ازش دسترسی داره و بهش میپردازه، میتونه حتی مدل های رفتاری هم به ما بده. در بسترهای فراتر حتی میشه گفت میتونه رفتار خانواده ما رو تحلیل کنه و غلط ها و اجراهایی رو که ما انجام میدیم رو برای ما، خب اونا ها هم در بسترهای پیشنهاد بده، که این مراحل بعدیه که باید کامل بشه. اشاره تا هفته آینده بهش میپردازه. قدم دوم،
بله،
کاهش هزینه های خرید و رفتار هوشمندانه تو خریده. خب نرم افزارها یا ربات هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن به ما کمک میکنه که بتونیم یک مقایسه قیمتی انجام بدیم در مرحله اول، حالا به اصطلاح خودمون امروزه از تخفیفات آگاه بشیم. اما مهمترین موضوع اینه که ما از این نرم افزارها بهره بگیریم برای اینکه بهترین انتخاب و پیشنهاد رو داشته باشیم، یعنی خودشون تحلیل و اون آنالیز رو انجام بده و برای ما و به ما اون موضوع رو ارائه بده. یه مثال خیلی کاربردی بخوام بگم که شاید همه ما داریم ازش استفاده میکنیم ولی ازش آگاه نیستیم. مثلا یه مادر خانه‌دار میخواد مواد غذایی رو بخره و اون سبد خانوارش رو مدیریت کنه، میره تحقیق میکنه راجع موضوعات مختلف، مثلا قیمت وسایل مختلف. خب اپلیکیشن های مبتنی بر یا نرم افزار های مبتنی بر هوش مصنوعی به ما کمک میکنه بهترین انتخاب رو داشته باشیم، و ما اگر این مهارت استفاده از این موضوع رو بلد باشیم خیلی ساده تر در زمان سریع تر و بهترین حالت ممکن این تصمیم رو میتونیم بگیریم. من توصیه میکنم واقعا به خانواده ها و شنونده های عزیزمون که این قدم اول و قدم دوم رو حتما تجربه کنن و توش به اون مهارتی که مد نظرمون هست برسن. قدم سوم، حالا به سرعت چون میدونم زمان کمه بحث پیش ببرم، کسب درآمد جانبیه با نرم افزارهای هوش مصنوعی.
این خیلی مهمه.
بله، و یکی از موضوعاتیه که ما تو هفته گذشتم بهش پرداختیم. ابزارهایی رو در اختیار ما میذاره که به افراد کمک میکنه هم بتونن مهارت جدید رو یاد بگیرن و هم درآمد جدیدی رو کسب کنن. من با یه مثال میخوام عرض کنم به دو روش میتونیم این کار رو بکنیم.
چون آقای دکتر معمولا همه تصورشون اینه که هوش مصنوعی همه رو بیکار میکنه، حالا شما میگید که نه، این میتونه حتی کمک بکنه به ما که درآمد جانبی هم در بیاریم.
بله، ما از هفته پیش به این موضوع مفصل پرداختیم، به شنوندگان عزیز گفتیم چه بخشی از این نگرانی ذهنی و روانشناختی. من یه مثال عرض کردم که سریع بخوام بحث رو پیش ببرم، اینه که گفتم زمانی که بستر اینترنت و فضاهای در واقع شبکه‌های اجتماعی و مجازی داشت رشد می‌کرد، این نگرانی وجود داشت. همین الگو رو ما میتونیم روی این بحث هوش مصنوعی در این روزها پیاده سازی کنیم. و نکته که وجود داره، هوش مصنوعی رو اشاره کردیم هفته پیش، هوش مصنوعی بستریه که به ما کمک کنه زندگی ساده تر، چه در فضای زندگی شخصی چه فضای کاری داشته باشیم. من درآمد جانبی رو هم بحث رو پیش ببرم و بحث تمام کنم تا هفته آینده باز بهش بپردازیم. من با دو تا مثال میخوام عرض کنم. قدم اولمون اینه که تو تولید محتوا یا همون به اصطلاح آزادکاری ازش استفاده کنیم، با اون داده هایی که در اختیار ما میذاره
که خیلی سریعتر میتونه ما به هدفمون برسیم.
بله، و درآمد جانبی بالایی هم میتونه برامون داشته باشه. تو قدم دوم فروش محصولات دیجیتال، باز یه خانم خانه‌دار رو من مثال میزنم. بله. سوال پرسیده بودن هفته پیش، مثلا خانومی که به آشپزی علاقه داره میتونه با استفاده از این نرم افزارها محتوای جذاب و متنوعی تولید کنه، مبتنی بر بسترهایی که نیاز هست که این روزها ازش استفاده کنه و اون رو در اختیار بذاره و فروش بالا یا جذب بالایی داشته باشه. انشالله تو هفته آینده باز بحث اقتصاد خانواده رو تو حوزه گوش مصنوعی بیشتر پیش می‌بریم.
آقای دکتر مومنی، فقط یکی از شنوندگان عزیزمون 912-826-52 گفتن بوزو ناب سامان قیمت‌ها هوش مصنوعی میتونه کمک کنه واقعا؟
قدم دوممون بود، اشاره کردیم توی انتخاب‌ها. من خودم از این موضوع خیلی استفاده میکنم، انتخاب‌های دقیقی رو به ما میده، تحلیل‌های دقیق، حتی از لحاظ کیفیت کالا مقایسه میکنه. ما داریم در فضای زندگی شخصی صحبت میکنیم نه کلان. بله، قطعا تأثیرات مثبتی داره و من امیدوارم این مهارت رو بعد از حالا چند هفته صحبت کرده بتونیم به خانواده‌های عزیز و شنوندگان عزیزمون برسونیم. و
آقای دکتر مامن، یه سوالم الهام خانم پرسیدن، گفتن که من میخوام سفر برم و حالا میخوام هزینه هام رو در واقع برنامه ریزی بکنم برای سفرم، آیا هوش مصنوعی میتونه به من کمک بکنه سفر خانوادگیشون؟
ما حالا چون اسم اپلیکیشن رو یا نوستار رو نمیتونیم بیاریم، ولی من چیزی که در بستر فضای مجازی دارم میبینم، تعداد زیادی نرم افزار هستن که در حوزه سفر برنامه‌ریزی سفر انجام میدن، مبدا مقصد مدیریت هزینه ها.
پس این هم میتونه کمک بکنه. بسیار.
و حتی ما میتونیم نیاز خودمون رو از سفر به هوش مصنوعی بگیم، اون مقاصدی رو به ما
پیشنهاد میده.
پیشنهاد میکنه.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر مهیار مؤمن، کارشناس حوزه آموزش، که در خصوص هوش مصنوعی و تأثیرش بر اقتصاد خانواده برای ما توضیح دادید.
خواهش میکنم، انشالله که شما هم روز خوبی داشته باشی و برنامه به خوبی پیش بره.
زنده باشی، جای شما خالیه. جای شما به قول شیرازی سبزه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. داوود رضایی از فریدون شهر، خدمتتون عرض کنم، گفتم فریدون شهر، شهر پیران شهر. درود بر شما آقای رضایی. خانم شهربانو کرمی گفتن از پشت دار قالی شنونده هستم. خانم کرمی دست گلتون درد نکنه، خیلی ممنون که با ما همراهی. خانم قلی زاده از تبریز گفتن امروز در حال کار هستم و همراه شما. خدا قوت میگم، متشکریم که برنامه رو گوش میکنید. 914-79-45 914-0-911 همراه ما هستن. 914-0-911 گفتم، دوبار پیامک دادن. ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز. راه های ارتباط با ما 30-36-37 سامانه پیامکی 22-65-25-25 هم شماره مستقیم برنامه است.
خب مطمئنم تو همه زمین ها میشه از هوش مصنوعی استفاده کنیم، چون واقعا دنیا داره پیشرفت میکنه و ما نباید از دنیا عقب بمونیم و باید به روز باشیم. ولی درسته، حالا گفتن این هوش مصنوعی خیلی خوبه، ولی اینو بدونید هوش مصنوعی نمیتونه واسه ما گندم تولید کنه. هوش مصنوعی نمیتونه بعضی مسائل بعضی کارها رو برای ما انجام بده. یعنی ما این که باز به اون هوش مصنوعی دستور میدیم، یعنی هوشیاری ما میتونه خیلی مهم باشه. اون آذوقه که ما تو هر کشور بتونیم تامین کنیم، حالا به روش‌های مختلف از حالا هوش مصنوعی هم استفاده کنیم، ولی خودمون نقشمون مهمتر از هوش مصنوعیه و مطمئناً میتونیم بیشتر از این تاثیرگذار باشیم برای ساختن کشورمون.
چرخ چاچی،
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که در آمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با ما همراهی در چرخ زندگی. خب گذشتیم و رسیدیم به چرخ چاچی برنامه. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچنان ما رو همراهی بکنید و در خصوص سوال برنامه که هوش مصنوعی و تأثیرش بر اقتصاد به ویژه اقتصاد خانواده هست، نظرهاتون رو بگید. اومدیم به چرخ چاچی تا با یک موضوع دیگه در خدمتتون باشیم. میدونم که خیلی از شما وقت کافی ندارید برای انجام خیلی از کارهای روزانتون. شما مادران عزیز که دغدغتون این هست که همه چیز مرتب باشه، همه کارها در وقت خودش انجام بشه، هیچ چیز نامرتب و شلوغی توی خونه نباشه، و از طرفی میخواهید که به نیازهای فرزندانتون توجه بکنید، انتظار همسرتون رو برآورده بکنید از امور خونه و امور بیرون از اون، یعنی همه چیز دوست دارید که در تعادل باشه، و همه اینها ممکنه که فشار مضاعفی رو به شما وارد بکنه. ما در خدمتتون هستیم. از تجربیاتتون میتونید به ما بگید که چی کار میکنید که بین کارهای خانه و بیرون از خونه تعادل ایجاد میکنید. ما هم میخواییم توی بخش چرخ چاچی امروز با خانم دکتر مهنوش دارینی، روانشناس و مشاور، گفتگو بکنیم و از ایشون توضیحات و راهنمایی بگیریم برای اینکه اگر توی این زمینه دچار مشکل هستیم بتونیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم. خانم دکتر دارینی عزیز سلام، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. وقت بخیر میگم به همه هموطنان عزیزم و امیدوارم هر جا که هستن سالم شاداب و تندرست باشن.
خیلی ممنون و متشکرم خانم دارینی عزیز. میدونیم که برای خانم هایی که هم شغل بیرون از خونه دارن هم در خونه دارن کار میکنن، ایجاد تعادل بین کارهای بیرون و داخل منزل بسیار دشوار هست. حالا این موضوع میتونه برای بانوان عزیزی که تازه مادر شدن، تازه طعم مادر شدن رو چشیدن دشوارتر هم باشه، چون به هر حال یه تجربه جدیدی رو دارن.
بله.
در واقع باهاش دست و پنجه نرم میکنن، دوست دارن به فرزندشون رسیدگی بکنن، در این حال از ضعف جسمی ممکنه رنج ببرن، بعد ممکنه حتی بیرون از خونه شغلی داشته باشن. به هر حال همه اینها یه شلوغی رو ایجاد میکنه تو ذهنشون که شاید این شلوغی اونها رو بیشتر اذیت بکنه تا خود کارهایی که اگر دست به کارش بشن و بخوان اقدام بکنن بهش رسیدگی بکنن. ما میخواییم ببینیم که مادران عزیزمون چجوری میتونن به نظم قبلی خونه برگردن و همه چیز رو به تعادل برسونن.
ببینیم در واقع این چیزی که مد نظر در واقع این سوال هست
بله.
اینه که ما چجوری توازن رو برقرار کنیم.
دقیقاً.
داره مهارتی تحت عنوان مهارت مدیریت زمان و خود کنترلی به صورت همزمان
بله.
در واقع دست پیدا بکنیم تا بتونیم توازنی رو برقرار بکنیم که اگر نقش هایی به ما اضافه میشه چگونه بتونیم بر اساس اولویت به اون نقش بپردازیم.
دقیقاً.
ما وقتی که یک خانومی خانم خانداری مثلا حالا داره فرزنددار میشه، بسیار متفاوته با زن شاغل. ما اول نقش فرزند یه خانم مادر داریم، بعد همسر میشیم، بعد مادر میشیم. اینا خودش داره نه.